شنوندگان گرامی، همان گونه که در بخش خبر به اطلاع شما رساندیم، گفتگویی داریم با آقای رؤوف کعبی. بعد خدمت شما اعلام بکنم که بیگمان تغییرات و سمتگیری ها در حزب کمونیست فرانسه که از قدمتی 90 ساله برخوردار است، نه تنها برای مردم فرانسه بلکه برای مردم اروپا و به ویژه برای جنبش کارگری و کمونیستی جهانی هم در خور اهمیت بسزایی است. از این رو به دنبال برگزاری آخرین کنگره این حزب در روزهای آغازین ماه فوریه جاری، تحولات و سمتگیری های جدیدی در کنگره پی گرفته شد که از اهمیت خاصی برخوردارند و بنابراین گفتگویی رو سامان دادیم با آقای رؤوف کعبی که از جانب سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و به دعوت حزب کمونیست فرانسه شرکت داشتند. جناب رؤوف کعبی، خدمت شما سلام صمیمانه دارم و سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
من هم درود میفرستم آقای جمشید مهر عزیز، خسته نباشید میگم و به همه شنوندگان عزیز عرض ارادت دارم.
درود دارم متقابلا. جناب کعبی، 2 سال پیش در روزهای 10 و 11 دسامبر 2010 90مین سال برپایی حزب کمونیست فرانسه جشن گرفته شد، البته با حضور و شرکت چشمگیر دوستداران و اعضا و مهمانهای حاضر در اون مراسم. در اون روزها پیر لوران، دبیر کل حزب کمونیست و رئیس حزب چپ اروپا، به سمتگیری سیاستها و برنامه حزب کمونیست در رویارویی با معضلات اجتماعی و سیاسی و بحرانها و مسائل گریبانگیر حزب و مردم فرانسه و اتحادیه اروپا اشاره کرد. او تاکید داشت که سوالاتی که ما برای آینده حزب مطرح می‌کنیم به همان اندازه اهمیت دارند که باید درباره جهان کنونی، امیدواری انقلابی، روندهای دگرگونسازی و جایگاه دخالت مردم در امور خود بیندیشیم. ما هم باید عصر خود را دگرگون سازیم. بحران پروژه، بحران سیاست، بحران چپ، بحران احزاب، بحران کمونیسم و حزب کمونیست فرانسه از جمله سوالات در پیش روی ما هستند. برای جواب به این چالش ها ما حزب کمونیست فرانسه و تغییرات عمیق آن را انتخاب کردیم. با توجه به برگزاری کنگره اخیر حزب کمونیست در روزهای آغازین ماه فوریه جاری، بفرمایید که در 2 سال گذشته و یا به عبارت دقیق تر از فاصله کنگره قبل تا کنگره اخیر در حزب کمونیست فرانسه، در واقع این گسست ها و پیوست ها و یا آن تغییرات عمیق مورد اشاره پیر لوران و یا حزب کدام ها هستند، چه مضامینی رو دنبال میکنند و حزب تا چه اندازه در این عرصه پیش رفته و یا با چه چالش هایی روبروست؟
همونطور که شما موارد مشخصی رو اشاره کردین، به سالگرد 90مین سالگرد تشکیل حزب کمونیست فرانسه و سخنان آقای پیر لوران، میتونم بگم که همه این موارد هم در کنگره قبل و هم در این کنگره در دستور بودند، مورد بحث بودند و شما هم به درستی تأکید کردید که گرچه این صحبت ها هنگام 90مین سالگرد حزب کمونیست زده شده، ولی به درستی همونطور که اشاره شد این گفتگوها، این صحبت ها، این بحث ها و همه این مجادلات فکری، نظری، سیاسی به قبلتر از این 2-3 سال گذشته برمیگرده. بهتره بگیم که به ویژه پس از فروپاشی دیوار برلن که حزب کمونیست فرانسه هم مانند همه احزاب کمونیست، گرچه خب ویژگی های خاص خودش هم داشت و به ویژه جایگاه ویژه‌ای که در جامعه فرانسه داره این حزب، اون هم به هر حال متاثر از این وضعیت بود و دچار بحران‌های فکری، سیاسی و نظری بود، تا جایی که گرایش‌های مختلف در درون حزب سیاست‌های مختلفی رو پیشنهاد می‌کردند، از جمله میشه گفت به انحلال حزب و تبدیل اون به یک حزب که به هر حال اسمش حزب کمونیست نباشه و یا به هر حال ائتلاف با حزب سوسیالیست و یا از این ور مثلا ائتلاف با چپی که به هر حال تو فرانسه به چپ تروتسکیست مشهوره. حزب کمونیست از همون دوران خب تمام این بحث ها رو در درون خودش سازمان داده، بهش پرداخته و ضمن مشارکت فعال در عرصه سیاسی و زندگی اجتماعی فرانسه تونست تا کنگره قبل یعنی کنگره 2008 یعنی 35مین کنگره این بحث ها رو جمع‌بندی بکنه و در واقع میشه گفت تمامی این مباحث که شما هم بهش اشاره کردید در کنگره 35 در سال 2008 یعنی چیزی حدود 4 سال و نیم پیش به نوعی جایگاه خودشونو بازی یافتند و اونجا به نوعی اون جهتگیری جدید که شما بهش اشاره کردین تثبیت شد. امسال که 36مین کنگره حزب کمونیست فرانسه برگزار شد در واقع میشه گفت که یک مهر اثباتی بود بر تعیین اون سیاستهایی که در سال 2008 در کنگره 35 به ثبت رسیدن تصویب شدند و نتیجه ای رو که میشه از اون سیاست ها گرفت در فعالیت های 4 سال گذشته این حزب میشه دید. فعالیت های عمده این حزب به لحاظ سیاسی عبارت بود از طرح شعار تشکیل جبهه چپ و متحقق کردن اون، به طوری که فکر کنم همگان همه شنوندگان حضور ذهن دارن که سال پیش حزب کمونیست فرانسه به تنهایی نماینده نداشت برای ریاست جمهوری بلکه نماینده حزب جبهه چپ فرانسه که متشکل از حزب کمونیست فرانسه، حزب چپ به رهبری آقای ملانشون که کاندیده ریاست جمهوری بود و نیز چندین سازمان و گروه دیگه و نیز شمار زیادی از فعالان سیاسی مدنی دیگه‌ای که جزو این جبهه هستن بود که تونستن هم نقشه بزرگی در انتخابات در دوره پیشا انتخاباتی ایفا بکنن و هم به ویژه این که به هر حال بعد از یک دوره و یا بهتره بگم دوره های متعددی از نزول آرای انتخاباتی حزب کمونیست و متحدین وی این برای بار اول بود که به هر حال تونستن چیزی بیش از 11% آرا رو به خودشون اختصاص بدن. اگه به این 11.5% و یا چند درصدی رو هم اضافه بکنیم از کسانی که به هر حال به خاطر تثبیت دوره سارکوزی و نگرانی از این که مبادا کاندیدای دیگر چپ یعنی آقای هولاند به دور دوم راه پیدا نکنه یا از آرای کافی برخوردار نباشه و در واقع علی‌رغم این که میل باطنیشون با جبهه چپ بود ولی خب به اونا رأی ندادن، اگه به اینم اضافه بکنیم میبینیم که این حزب حداقل در تحقق این شعار موفق بود، نشون داد که با همچین سیاستی فعالیت بیشتری رو در جامعه فرانسه سازمان داده، نقش موثرتری رو ایفا کرده و همچنین تونسته به هر حال به یکی از مهرهای سیاسی قابل تر در جامعه فرانسه مجدداً بعد از چند دوره همونطور که اشاره کردم نزول آرا انتخاباتی تبدیل بشه. از جمله دیگه همین نظراتی که شما بهشون اشاره کردید به نوعی با تفاهمی که این بار در کنگره میشد دید به خوبی قابل رؤیت بود برای ما که به هر حال به عنوان مهمان شرکت داشتیم. این برکناری به نوعی این جر و بحث‌های مجرد میان جناح‌های فکری مختلفی که بعد از فروپاشی دیوار برلین و تا چند سال پیش در درون حزب خودشو نشون داده بود و به نوعی میتونم بگم که خود حزب کمونیست فرانسه در کلیت خودش تونسته، اینکه حالا این سیاست چه موفق خواهد شد یا نه بحث دیگه یه، ولی به هر حال تونسته یک مسیر رو که در پیش روی خودش قرار داد طی 4 سال پیش گذشته در کنگره 35 همچنان دوباره به پیش بگیره و در این راه با تفاهمی که کنگره روی قطعنامه ها و مباحث داشتن بتونه این راه رو همچنان با پشتوانه محکمتری ادامه بده.
جناب کبی، پرسش دومم این خواهد بود که باز با توجه به تاکیدات پیر لوران، من اشاره میکنم به نکاتی که در 90مین سال برپایی حزب اشاره میکنه، این که جنبش های بزرگ سیاسی و اجتماعی در سالهای اخیر نظیر جنبش اعتراضی علیه طرح اصلاح بازنشستگی از یک طرف بیان کننده مخالفت قاطع با قدرت بازارهای مالی و از طرف دیگر ضرورت اتحاد وسیع و تدوین برنامه نوین مشترک می باشد. در شرایط کنونی حزب کمونیست فرانسه در مرحله جهش و تجدید و بازسازی پروژهش می باشد و این بازسازی به ویژه در جبهه چپی که شکل گرفته قابل اجراست. پرسشم این است که بفرمایید، خب بر پایه این جبهه چپ و اهداف و تغییرات ساختاری که حزب کمونیست فرانسه دنبال کرده، با چه هدف و در واقع افقی دنبال شدن و اکنون در واقع چه دستاوردهایی داشته و تا چه حد متحقق شده در واقع این خواستا؟
بله، این تغییرات رو میشه به خوبی در قطعنامه سیاسی که به تصویب این کنگره رسید دید و میشه گفت که به هر حال شرکت، چون میدونید که به هر حال در فرانسه مثل خیلی از کشورهای دیگه امروز قالب نهادهای تولیدی، واحدهای تولیدی و خدماتی خب درگیر به هر حال مسئله کاهش دادن پرسنل و افراد و در نتیجه مسئله اخراج و همچنین اگر هم اخراج نباشه کاهش امکانات به دست اومده تا کنونی از طرف به اصطلاح کارفرما و تحمیل اونها به کارگرا و به هر حال کارکنان خدماتی در واحدهای تولیدی و خدماتی است. در نتیجه خود این که کنگره روز اول با حضور این نمایندگان افتتاح شد، یعنی ما به جای یک تریبون و هیئت رئیسه، ما شاهد به هر حال حضور شمار زیادی از این نماینده های کارگری و مزدبگیران بودیم در صحن کنگره که اونها با به هر حال افشای ماهیت ضد کارگری و ضد انسانی این سرمایه مالی که به همه جا چنگ انداخته و همه این واحدهای تولیدی و خدماتی رو در معرض تهدید و تعطیلی و به هر حال کاهش اشتغال قرار داده، این خودش یک پیامی بود که در واقع به نوعی اون تغییر رو که شما یا اون سمتگیری رو که شما بهش اشاره کردید به نمایش بگذاره. یعنی همچنان این حزب کمونیست خودش رو یک نیروی طرفدار و نماینده طبقه کارگر، مزدبگیران، زحمتکشان و همه فعالین اجتماعی میدونه و از طرف دیگه قاطع با این نظام سرمایه‌داری و به ویژه این سرمایه نئولیبرالیسم مخالفت داره و برای تشکیل یک آلترناتیو در مقابل اون مبارزه میکنه و این خواستیه که میشه به خوبی در بیاننامه سیاسیشون مشاهده کرد. ما اگه یکم فراتر هم نگاه بکنیم به بیاننامه، میدونید که این بیاننامه سیاسی چند ویژگی داشت در این کنگره. یکی این که برخلاف تمامی قطعنامه های سیاسی که در کنگره های احزاب سیاسی ما میبینیم و حتی در خود حزب کمونیست هم دیده میشده، این بار مثلا تیتر قطعنامه‌شون مثلا مصرعی از یک شعر یک شاعر بزرگ فرانسوی به اسم پولینر بود، گیوم پولینر، که تیترش این بود که زمان برافروختن ستارگان فرا رسیده است. خب خود انتخاب به هر حال این تیتر به جای یک تیترای مثلا مصطلح عمومی مثلا تاکنونی و نیز عنوانی که به این دادن، در فرانسه خب بهش میگن ایمانیفست، یعنی یک ترکیبی از ایمانیته که هم اسم روزنامه حزب کمونیسته و هم به هر حال به معنی بشریته و مانیفست که خب میدونیم یه ترکیبی از این دوتاست. یعنی به نوعی میشه گفت اراده حزب کمونیست بر اینه که برای این قرن جدید، قرن 21، همچنان با تکیه بر اون اصول کمونیسم، با تکیه بر همین مسائلی که در برنامهشون بهش اشاره کردن و روش پای فشاری کردن، منتها میخوان با رنگ و روی قرن 21 با الزامات اون، با تغییراتی که جامعه بشری کرده، اینو هماهنگ بسازن و در نتیجه از یک نوع نگاه جدید و یا میشه گفت نوع جدید از کمونیسم نگاه میکنن، البته باز متکی بر همون پایه‌های اصلی که به هر حال متفکران و بنیانگذاران کمونیسم روش تاکید کردن و اشاره کردن. این به خوبی به هر حال راستا و جهتگیری حزب کمونیست فرانسه رو به لحاظ نظری و فکری نشون میده. در این مورد تفاهم قاطعی رو روش وجود داشت در کنگره، و با این امید که به هر حال این انسانی که باید محور همه مسائل باشه و در نتیجه جامعه دیگر جامعه بهتر ممکنه، و این از راه همین جنبش های به اصطلاح اجتماعی خواهد گذشت که خب حزب کمونیست خودشو متعلق به اون میدونه، در خدمت اون میدونه و برای اون تلاش میکنه.
درود میگم به شما آقای کعبی. اگر که از شما بخوام در یک جمله یا خیلی کوتاه به قطعنامه اشاره شده یا مصوب کنگره اشاره بکنید، شما گفتید او مانیفست، مضمون اصلی این که یا ناظر بر چیه، اگر که در یک جمله کوتاه یا در چند جمله بخوایم که بگید شما؟
بله، به این منظور که خب حزب کمونیست یکم اینجا اشاره داره به درست بلحاظ جهانی تقریبا میشه گفت وضعیت مشابهی دارن جنبش های کارگری و یا احزاب چپی که در این راستا فعالیت میکنن، ولی به ویژه حزب کمونیست فرانسه در اینجا اشاره به این سرگذشت 20 سال 25 سال اخیر خودش داره که خب مرتب با کاهش اعضا، با کاهش به اصطلاح آرای انتخاباتی در انتخابات متعدد، با بحران‌های فکری سیاسی و حتی ساختاری در درون خودش مواجه بود، و به نوعی میخوان بگن که این ما پشت سر گذاشتیم و در واقع اون مسائلی رو که در کنگره 35 یعنی 4 سال نیم پیش طرح کردن الان میوهشو دارن میچینن و الان یک حزبی وجود داره با این افکار، با این سمتگیری که همراه با متحدین دیگه که اون هم به لحاظ سیاسی تو این 3-4 ساله قدم به عرصه گذاشته و خودشو نشون داده و تونسته به یکی از مهرهای سیاسی فعال جامعه فرانسه تبدیل بشه. در واقع پیامشون اینه که ما از الان دیگه آماده ایم برای این که این به اصطلاح ندای تغییر جهان رو ما در بدیم، که طبیعتاً خب خیلی هم طبیعیه که مسئله اصلی رو خود جامعه فرانسه است، مشکلاتش و به ویژه با این بحران اقتصادی، ولی به ویژه با تأکیدی که روی جهانی بودن این مسئله با توجه به جهانی شدن سرمایه و همه الزاماتی که به دنبال خودش داره اینو مطرح میکنن، به این معنی یک میشه گفت یک اراده یا یک خواست و یا یک هدف جدیدیه، اگر هم نگیم جدید، یک هدفیه که ترمیم شده برای این که هم در درون جامعه فرانسه و هم در دنیا حزب کمونیست بتونه نقش بایسته خودش رو در راستای اون اهداف دوباره به صورت فعال داشته باشه و نشون بده، و برای این کار آمادگی خودشو نشون داده. در مورد جامعه فرانسه خب همطور که اشاره کردم به هر حال این 3-4 سال با تشکیل حزب به چپ که تونست آرای خوبی رو در انتخابات ریاس جمهوری نشون بده و الان هم دارن به هر حال انتخابات سال 2014 رو که انتخابات شهرداری ها و انتخابات پارلمان اروپا رو آماده می کنن دید، در این 3-4 سال جالبه که گفته بشه که حزب کمونیست 23,000 عضو جدید گرفته که اکثرا و عمدتا جوان هستن، که خودشو در لیست انتخاباتی رهبریشون که اسم شورای ملی نشون داد که میشه گفت 35% از همین اعضای جدید هستند، و هم به لحاظ ترکیب سنی و هم به لحاظ ترکیب سابقه فعالیت سیاسی که در حزب کمونیست داشتن 35% نسبت به دوره قبل، نسبت به ترکیب قبلی عوض، در واقع تغییر ایجاد شد. در به لحاظ جهانی هم حضور بیش از 200 نماینده از احزاب، سازمان‌ها و مراجع مختلف به اصطلاح فعال سیاسی بین المللی و حضورشون در تمام طول 4 روز کنگره نشون میداد که حزب کمونیست به این مسئله اهمیت فراوان داده و به هر حال این میشه گفت هماهنگ هم به لحاظ داخلی خودشون و هم به لحاظ خارجی این پیام رو میخواستن برسونن. به اصول اشاره کردید، همونطور که من قبلترم اشاره کردم، اصول همون اصولیه که به هر حال حزب کمونیست فرانسه روشون پایبند بوده هست و تا اونجایی که خودشون اعلام میکردن خواهند بود. منتها چیزی که عوض شده همونی که عرض کردم، یعنی که میخوان که یک نوع مثلا نگاه جدید یا یک نوع برداشت جدید یا یک نوع نحوه فعالیت جدید رو که منطبق باشه با این تغییراتی که به هر حال جهان ما شاهدش هست و بویژه با آغاز این قرن 21 به اون بیشتر بخوره و بیشتر مطابقت داشته باشه و در این راه به نوعی یک هم خودشونو به هر حال در این مورد سعی کردن که تطبیق بدن و بتونن این اهداف رو بر همون پایه هایی که هست، یعنی همون پایه تضاد کار سرمایه، پایه به هر حال دفاع از زحمت کشان، کارگران، مزد بگیران در مقابل سرمایه و سرمایه داری و به هر حال با الزاماتی که به دنبال خودش داره، یعنی به هر حال محیط زیست، برابری اجتماعی در همه زمینه ها، برابری حقوق زن و مرد و خیلی مسائل دیگه که به هر حال این جوامع امروزی همشون بهش میپردازن و مسئله شونه و حزب کمونیسم میخواد که از این به بعد بیشتر این نقش خودش رو در راستای سازمان دادن این جنبش های اجتماعی، این اعتراضات اجتماعی و این خواست های اجتماعی با انسان محوری دانستن به هر حال این برنامه ها ایفا بکنه.
بله، اشاره کردید به جبهه چپ. میخوام سوال بکنم که پیر لوران در مقابل نیروهایی که نگران انحلال حزب کمونیست در جبهه چپ بودند گفت ما فکر میکنیم که برای ساختن جبهه مبارزه و عقب راندن نئولیبرالیسم و طرح سیاست‌های دگرگونساز به اجماع مردمی و کار مشترک نیاز داریم. او در واقع به اعضای حزب این اطمینان رو میداد که حزب در این جبهه منحل نمیشه و به طریق اولا ادعای سردمداری هم نداره. جبهه چپ به مثابه یک فضای اجماع همکاری است. گفتن این که در شرایط کنونی فقط این نیرو، منظور جبهه چپ است که در کنگره 34 تدوین شده بود، نیاز داریم کافی نیست. پرسشم این هست که خب اولا این موضوع چگونه حل شد؟ یعنی اونهایی که نگران بودن که حزب کمونیست در اون جبهه انحلال منحل بشه چقدر نگرانیشون بیمورد بود و امروز در واقع دستاوردهای این برپایی این جبهه که یک همگرایی میان چپ‌های فرانسه است و یک ساختار جدید داره چه دستاوردهایی داشته و چه کمک‌هایی به حزب کمونیست فرانسه و مردم فرانسه میکنه؟
بله، همونطور که فکر کنم تو صحبت‌های قبلی بود اشاره کردم که طی این 4.5 سال گذشته که از کنگره 35 تا کنگره 36 یعنی همین کنگره اخیر میگذشت، خب حزب کمونیست 23,000 عضو جدید گرفته. خب این نشون میده که به هر حال همین در همزمان هم جبهه چپ در فرانسه به یک نیروی به هر حال فعال و موثری تبدیل شده. پس نشون میده که این دوتا در منافات با همدیگه نبودن، نیستن و هم حزب کمونیست کار خودشو کرده، به هر حال رشد خودشو داشته، فعالیت خودشو داشته و همون هدفی رو که پیش روی خودشون گذاشته بودن، تشکیل جبهه چپ، خب اونم به هر حال نقطه عطفش پارسال در انتخابات ریاست جمهوری بود که در دور اول خب نماینده مشترک همه اینها یعنی آقای ملانشون تونست خب رأی خوبی به دست بیاره، گرچه خب همطور که عرض کردم پتانسیل رأیش هم بیشتر از اینا بود اگه اون شرایط خاص اون فضای رأی‌گیری رو تو فرانسه در نظر بگیریم. خب این فکر میکنم خب یه پاسخ روشنیه، ولی نکته‌ای که میشه یا نکته دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد اینه که واقعیت اینه که در درون حزب کمونیست فرانسه هم مثل خیلی از احزاب کمونیست دیگه بعد از فروپاشی دیوار برلن و تهاجمی که به هر حال سرمایه‌داری جهانی و کلا نیروهای راست در جهان شروع کردند و به تقطعه نیروهای چپ پرداختند و اینا، خب در حزب کمونیست فرانسه هم این بحث ها بود، یعنی هم انحلال هم تغییر اسم و یا هم به هر حال تشکیل یک حزب بزرگ به جای حزب کمونیست. اتفاقا در یکی از جلساتی که همین آقای پیر لوران برای نمایندگان خارجی ترتیب داده بود، یکی از نمایندگان خارجی یعنی یکی از مهمانان خارجی این سوال رو مطرح کرده از آقای پیر لوران که شما چرا به جای جبهه چپ مثلا دنبال یک حزب بزرگ نرفتید، که اونجا آقای پیر لوران به این گونه جواب دادن که یک حزب هر چقدر هم بزرگ باشه به هر حال دارای یک ساختار، یک چارچوب و یک ظرفیه که الزاماً نمیتونه همه اون فعالین و عناصری که بالقوه با اون افکار و در اون چارچوب هستند رو به عضویت خودش در بیاره، ولی یک جبهه هم به احزاب این امکان رو میده که فعالیت خودشونو بکنن در اون چارچوب با اون خصوصیات با اون ساختاری که دارن، و همین که این امکان رو برای خیلی ها که به دلایل مختلف عضو هیچ کدوم از این احزاب نمیشن اما در جامعه نقشی ایفا میکنن، در عرصه مدنی، در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، در عرصه های گوناگون سندیکایی و غیره، اینها خودشونو در اون فضا بیابن و اون فضا فضای جبهه چپه. من فکر میکنم که این خودشو در کنگره به نوعی نشون داد که هم تشکیل حزب جبهه چپ به هر حال برای فرانسه به گونه‌ای به بعضی از این مسائل جواب داده و مثبت بوده و نتیجه‌اش رو همونطور که عرض کردم در همفضای سیاسی فرانسه می‌بینیم و هم در انتخابات سال گذشته، و هم این که با و هر حال ثباتی که دوباره حزب کمونیست فرانسه، البته باز محدود در آغاز راه ولی باز به هر حال واقعیتیه که بهتر از این 10-15 سال قبل به دست آورده مجدد و دوباره داره یک نوع حیات جدیدی رو آغاز میکنه، اینها نشون میده که این دو ایده نافی هم دیگر نیستن بلکه مکمل هم دیگر، و چه بسا اگه به هر حال اینا یا پای انحلال خود حزب خودشون میرفتن مثلا، و یا مثلا در فکر فقط ایجاد بزرگ کردن حزب خودشون بودن، شاید اون موفقیت عمومی و مشترکی که این سه دو سه ساله در مجموع مثلا همه این نیروها به دست آوردن، شاید اون موفقیت ها به دست آورده نمیشد.
از فهوای کلام شما و صحبت ها که کردید اینگونه به نظر میرسد که در این کنگره حزب کمونیست شاهد تعریف های جدید حزب از خودش و در واقع هویتش با شعارهای جدیدی که ارائه کرده و در واقع به نوعی فراتر رفتن از این وضعیت موجود رو بیان میکنه. اگر این چنین است، این تعریف ها بر چه مختصات و ویژگی هایی ناظر هستش؟
بله، البته خب به همین کنگره بر نمیگرده این بحث ها، خیلی وقت تو حزب کمونیست ادامه شروع شده، ادامه داشته. اون چه که میشه به این کنگره اختصاص داد در این مورد اینه که این کنگره در واقع به نوعی تثبیت و یا میشه گفت جمع‌بندی این مباحث در 15 سال اخیر در درون حزب کمونیسته، به نوعی که راستایی رو که دنبالش بودند و به زعم خودشون پیدا کردن و اهدافی رو که برای خودشون نشون دادن و نشونه گذاری کردن رو حداقل برای خودشون ترسیم کردن، روشن کردن که دنبال چی هستن. این اهداف به لحاظ مضمونی تغییری با اعتقادات اصولی و پایه‌ای حزب کمونیست فرانسه نداره، منتها به لحاظ شکل، به لحاظ بیان و حتی به لحاظ ارتباطات، یعنی ارتباطاتی که به جامعه میگیرن، در اینجا ما این تغییر رو احساس میکنیم که به نوعی میخوان با برحال این الزامات دنیای جدید و قرن 21 خودشون رو بیشتر هماهنگ بکنن. از این نظر خب بیشتر از مفاهیمی استفاده میکنن که ضمن این که اعتقاداتشون رو بیان میکنن و ضمن این که همون اصول و چارچوبایی رو که همیشگی بوده براشون رو از دست ندادن و نمیدن، منتها با زبان دیگری این مسائل رو بیان بکنن. مثلا همون عنوان ایمانیفست خب به نوعی بیانگر اینه، یا اینکه مثلا شعاری که از پارسال از دوره ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری به هر حال تثبیت شد در میان جبهه چپ و نیز حزب کمونیست فرانسه، یعنی ایمن دباغ، یعنی اول انسانیت، بشریت، یا میشه به هر حال ترجمه دیگه‌ای هم براش پیدا کرد، یعنی اینکه میخوان به هر حال با این هدف برن که همه این اصول و چارچوبی که بهش اعتقاد داشتن در خدمت انسانه و انسان محور این به قول معروف تغییر و تحولات. وقتی که به مسئله استثمار برمیگرده، خب انسان وقتی استثمار میشه، خب این نه تنها خب خارج از جنبه‌های اقتصادی و به هر حال توهین به یک بشریت و یا توهین به انسانه، و یا اینکه مثلا محیط زیست وقتی خب به هر حال رعایت نمیشه، خب این به نوعی به هر حال ضررش دودش تو خود چشم باز از اون انسان میره، و هر چی نابرابری هست که خب به زعم اونا و به درستی ناشی از تسلط این سرمایه‌داری و به ویژه این سرمایه‌داری نئولیبرالی و مالیه، خب این انسان رو در درجه اول مورد حمله قرار میده و زیر فشار قرار میده و به تباه میکشونه، و در نتیجه همچنین شعاری به معنی رهایی انسانه از هر گونه نابرابری، از هر گونه بی‌عدالتی و از هر گونه مسئله و مشکلی که بتونه زندگی اون رو در معرض خطر قرار بده.
سوال دیگه هم این خواهد بود که همزمان با برگزاری کنگره، برخی رسانه‌ها و مطبوعات فرانسوی موضوع برداشتن آرم داس و چکش رو از روی کارت عضویت اعضا تر کردن. این موضوع دامنش تا چه حدیه و اساسا چرا رخ داده و چه چیزایی رو دنبال میکنه؟
درست میفرمایید، ما که خودمون در کنگره بودیم و از این ورم خب رسانه ها و رادیو تلویزیون و مطبوعات فرانسه هم دنبال میکردیم، به این مسئله به هر حال توجه داشتیم و واقعیتش اینه که خیلی راحت بگم خب تفاوت زیادی بود بین اون چه که ما از رادیو تلویزیون میشنیدیم و اون چه که در خود کنگره اتفاق میفتاد. در خود کنگره همچنین باستابی نداشت، چون رسانه های فرانسوی اینطور عنوان میکردن که گویا حذف آرم داس و چکش از کارت عضویت حزب کمونیست فرانسه برای اعضا خب مخالفت زیادی رو در درون حزب وجود آورده و موجب اعتراضات شدیدی شده و اینا. گرچه سوال مطرح بوده و شده و شد در کنگره، ولی فضایی که بود این فضایی نبود که رسانه ها ترسیم میکردن که خب برحال خب اونا متد خودشونه. ولی تا اونجایی که به خود مسئله برمیگرده، ببینید اولا نه در حزب کمونیست فرانسه، در همه احزاب بالاخره تغییرات همیشه هست، در ساختار، در شعار، در آرم، در اسم، و به هر حال این مسائل یکم طبیعیه. اون چه که میشه در این مورد بهش اشاره کرد دو سه نکته است. یکی این که خب همین آقای پیر لوران خودشون به هر حال مدتی سردبیر روزنامه اومانیته بودن و اونجا هم به هر حال پیشنهادی که داشتن اون موقع برای اینکه روزنامه اومانیته یکم بیشتر وسیع پخش بشه، بیشتر خواننده وسیعتری غیر از اعضای حزب کمونیست و هواداران و یا به هر حال اون دوروبری‌های حزب کمونیست بتونن بهش مراجعه بکنن و مرجعی بشه برای نیروهای همه نیروهای به هر حال عدالت‌خواه، ترقی‌خواه، چپ و فعال اجتماعی، خب اون موقع هم به هر حال تغییراتی داد و از جمله مثلا آرم داس چکش از روزنامه اومانیته حذف شد. قبل‌تر هم که اصلا روزنامه اومانیته دیگه به اسم که به اسم ارگان حزب کمونیست بود، اون ارگانش هم برداشته شد. این بار هم خب در مورد کارت عضویت این بار شد که اتفاقا بعد از این که همین که اشاره کردید این مسائل در رسانه‌های فرانسه مطرح شد، روز آخر آقای پیر لوران جمع‌بندی ارائه داد و رفته بودن خب تحقیق کرده بودند و جمع کرده بودند یه سری روزنامه‌های اومانیته سال بین سال 1920 تا 1925 آورده بودند، که میدونید که اومانیته به هر حال روزنامه حزب کمونیست فرانسه بود که وقتی 1920 با سوسیالیستا یا با سوسیالیستا با هم دیگه بودن از هم انشعاب کردن و حزب کمونیست فرانسه تأسیس شد، خب روزنامه اومانیته که چون حزب کمونیست فرانسه اون موقع اکثریت رو داشت، خب روزنامه اومانیته شد روزنامه حزب کمونیست فرانسه. وقتی شما سرتیتر روزنامه رو نگاه میکردید از 1920 تا 1925 آرم داس و چکش روی اومانیته نبوده، و یا مثلا یکی از اعضای قدیمی حزب کارتی رو، کارت عضویت خودش رو در سال 1944 یعنی در اوج مقاومت حزب کمونیست فرانسه و جامعه مقاوم فرانسه علیه فاشیزم، علیه به هر حال دوران تهاجم فاشیزم داده بود با آقای پیر لوران که به هر حال نشون بدن. اونجا در کارت عضویت یک کارت سفیدی بود که فقط اون سرنگ به هر حال پرچم فرانسه روش بود و اسم حزب کمونیست. یعنی به هر حال اون چیزی که مهمه که آقای پیر لوران در این مورد بهش اشاره کرد این که سمبول ها رو هیچ کسی نمیتونه مصنوعا پاک بکنه، این سمبول ها وجود دارن، وجود خواهند داشت، منتها به مرور زمان هم تکامل پیدا میکنن و هم ممکنه به هر حال با شرایط جدید جامعه تطبیق پیدا بکنه. مثلا گفت این کارتای جدید مثلا دو تا خصوصیت داره، یکیش این که قرمزه، یعنی رنگ به هر حال سرخ کمونیسم و اون ایدئال ما و اینا، و دوم این که آرم اون حزب چپ اروپایی روش هست به نوعی که به هر حال میخواست جهتگیری خود حزبشون هم به هر حال نشون بده که میخوان در قالب اروپا چه نقشی رو ایفا بکنن. این چیزی بود که تا اونجایی که من شخصا این بخش رو دنبال میکردم فکر میکنم که استقبال خوبی از طرف اعضای حزب کمونیست فرانسه و شرکت کنندگان حاضر در کنگره ازش شد، از این صحبت ها و استدلالات.
بله، دو سوال دیگه خدمت شما دارم. بله. البته با ضیق وقت رو برویم. بله. 4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، امیدوارم که بشه به این دو سوال پاسخ داد. بله. شما اشاره کردید به شرکت احزاب و سازمان‌های بین الملل، یعنی در واقع از کشورهای مختلف و در سطح بین المللی. پرسشم این است که مشارکت این احزاب تا چه حد و چگونه تامین شد و در واقع چه دستاوردهایی داشت؟ این سوال اول. بفرمایید جواب بدید. من
همونطور که به هر حال خودشونم بیان کرده بودن قبل از کنگره قصد داشتن که کنگره بزرگی باشه، هم به لحاظ خودشون در جامعه فرانسه و هم به ویژه به لحاظ بین المللی، که ما این رو در کنگره شاهد بودیم، بیش از 200 نفر نماینده از احزاب، سازمان ها، جنبش های بین المللی حضور داشتن، تقریبا میشه گفت از سراسر دنیا، به ویژه از آمریکای جنوبی، خاورمیانه، اروپا و به هر حال تمام اقصان نقاط دنیا، و به هر حال جایگاه ویژه‌ای داشت. یه بخش از کنگره اساسا اختصاص داشت به قدردانی از مبارزات به اصطلاح این جوامعی که این نمایندگان از اونجا می اومدن و به هر حال با احساسات گرم همه حضار روبرو بود و در به هر حال متن سیاسی و قطعنامه سیاسیشون و در تعیین اهداف سیاسیشون این مسئله جایگاه بین المللی و ضرورت به هم پیوستن بدون اینکه شکلی رو به هر حال مشخص بکنن از قبل و یا تحمیل بکنن، مثلا بگیم یک انترناسیونال جدید یا یه چیز دیگه، ولی ضرورت همگرایی و به هم پیوستن این نیروها رو در سطح دنیا به ویژه با این مسئله جهانی شدن سرمایه و تبعاتش اونو به شدت طرح می کردن و می تونم بگم که این مسائل بین المللی از جمله مسائل مطرح و عمده در کنگره بود و این خودشو در تعداد نمایندگان، در حضور فعال اونا، در شرکتشون در کنگره و در گفتگوهای به هر حال بیرونی و حاشیه‌ای کنگره و همچنین یک جلسه رسمی که با این نمایندگان ترتیب داده شده بود دیده میشد.
سوال پایانیم در این هستش که اشاره هم به مواضع حزب کمونیست فرانسه در برابر حزب سوسیالیست و بله. آقای اولاند و سیاست های حزب سوسیالیست داشته باشه.
بله، در این مورد خب گفتنی ها زیاده، ولی با توجه به زیر وقت، خب میدونید که در فرانسه سنت ائتلاف همچنان باقیه، یعنی اگه حزبی با همسایه خودش، با همسایگان خودش به لحاظ فکری سیاسی کم و بیش نزدیک نتونه ائتلاف بکنه، خب طبیعتاً شانس کمی برای اینکه بتونه مثلا در شهرداری ها، در استان ها، در مناطق و در مجلس و اینا به هر حال حضور چشمگیری یا به همون اندازه که آرا داره پیدا بکنه. از این نظر خب طبیعتاً ائتلاف حزب سوسیالیست و حزب کمونیست در انتخابات همیشه پابرجا بوده، منتها ما از یک سال و دو سال پیش میبینیم که به خاطر عمق بحران و به خاطر مشکلاتی که جامعه داره و به خاطر عدم پاسخگویی که به هر حال این جامعه و خیلی از جناح‌های سوسیال دموکرات که بویژه تو اروپا حاکم بودن به این مسائل دارن، در حزب کمونیست این گرایش روز به روز عمده تر شده که ما باید سیاست مستقل خودمون رو پیش ببریم و یا حداقل صدای خودمون رو به هر حال فریاد خودمون رو بکنیم، نشون بدیم و اعتراض بکنیم. و نتیجه این شد که مثلا در سال گذشته برای اولین بار در پارلمان فرانسه که اکثریتش با حزب سوسیالیسته، خب کمونیستا در دو مرحله و در دو مقطع برحال مخالف رأی دادن در مورد دو نکته که در مورد به بودجه برمیگشت، که در واقع با راستای فرانسوی هم رأی شدن، که این خب تشنجات زیادی رو به وجود آورد، هم تو داخل حزب سوسیالیست، هم تو حزب کمونیست، هم تو جامعه و مطبوعات فرانسه. جواب خب حزب کمونیست این بود که خب وقتی که آقای هولاند یا دولتش، وقتی که همون لایحه بودجه اروپای آقای سرکوزی رو به هر حال به تصویب میرسونن، چرا اونا راست نیستن؟ ولی خب ما با یک بار رأی مثلا افتادیم تو اپوزیسیون یا اپوزیسیون این دولتی. خب از این بحث ها متاسفانه چون وقت نیست، فقط میخوام خلاصه بکنم این که این بحث در کنگره بود، هنوز هم در حزب کمونیست فرانسه این بحث جریان داره. در واقع این نگرانی هست که اگر خب یک قطع رابطه رادیکال و قطعی بشه بین حزب کمونیست فرانسه و حزب سوسیالیست، خب طبیعتاً حزب کمونیست و به طریق اولا اون جبهه چپ از شانس کمتری برای حفظ شهرداری و یا مناطق دیگه سال آینده برخورداره. منتها خب اون چیزی که آقای پیر لوران گفت اینه که هم امیدوار بود که به هر حال میتونن با این پتانسیلی که دارن به لحاظ فضایی که فضای سیاسی که اشغال کردن تو فرانسه در طی این 3-4 سال اخیر و به ویژه پس از تشکیل جبهه چپ، امیدوار بود که به هر حال اینا میوه خودشو میده و فعالین چپ و به هر حال مردم که به این برنامه رأی دادن سال گذشته، به یعنی به کاندیدای حزب سوسیالیست رأی دادن، اینا به هر حال با توجه به عمل کرده یک سال این دولت و نارضایتی که هست، خب زمینه رو برای این که حزب کمونیست هم حرف خودشو بزنه و به هر حال جایگاه خودش رو تحکیم محکمتر بکنه وجود داره. دوم این که به صراحت می گفتن که گفت آقای پیر لوران که اپوزیسیون این دولت نیستن، بلکه برعکس خواهان موفقیت این دولتن، و حتی هشدار داد که اگر این دولت به وعده های انتخاباتی عمل نکنه و دل سرد بکنه، مایوس بکنه مردمی رو که به خاطر رهایی از وضعیتی که آقای سرکوزی به وجود اومده بود بهش رأی دادن، ما با بحران سیاسی عمیقی در دوره‌های آتی در فرانسه روبرو خواهیم بود. از این نظر اونا رو به همکاری، بحث، گفتگو و دیالوگ به هر حال دعوت میکرد و امیدوار بود که میتونن به هر حال به نقطه اشتراکاتی برسن.
به شما درود میگم جناب کعبی و تشکر از شما که پذیرفتید در این گفتگو شرکت بکنید. اگر که نکته یا نکات دیگه میخواهید به گفتگوهاتون اضافه بکنید، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. دیگه فکر کنم به اندازه کافی طولانی شد، سر شنوندگان عزیز رو در نمیارم بیشتر از این. من هم از شما تشکر میکنم به خاطر وقتی که اختصاص دادید به بنده و تونستم گفتگوی با شما و از این طریق با به هر حال شنوندگان عزیز داشته باشم.
به شما عصر بخیر میگم و سپاسگزارم.
شما هم همچنین روزتون بخیر.